بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث امروز درباره این که قدرت چیست و احکام قدرت کدامه. اولا این بحث امنیت یا دفاع و جهاد، همه اینا متوقف بر قدرت. قبل از این که حالا اینا رو توضیح بدم، یه اشاره بکنم. تو اخلاق یه بحثی هست درباره قدرت. این اخلاقی که مثلا ما داریم، کتابای اخلاقی یا این نظام اخلاقی که ما داریم، توی اینها همیشه قدرت ذیل قوه غضبیه ذکر میشه و بحث از اینه که اعتدال در قوه غضبیه رو میگویند شجاعت. اگر کسی غضبش افراط نداشته باشه، تفریط هم نداشته باشه، اینو میگن شجاع. اگر تفریط داشت به این میگوین ترس، خوف. اگر که افراط داشته باشه به این میگویند جربزه. بعد میگن جربزه و ترس هر دوتا بده، حد وسط که شجاعت باشه خوبه. معنای حد وسط هم اینه که عرض میکنم، حد وسط نه یعنی این که خلاصه معتدل، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، وسط. این نیست معناشا. حد وسط یعنی قوه غضبیه تحت تدبیر عقل و شرع باشد. اینو میگن اعتدال، اینو میگن حد وسط. اگر کسی قوه غضبیه اش تحت تدبیر قوه ناطقه باشه، تحت تدبیر عقل باشه و تحت تدبیر شرع باشد، اینو بهش میگن اعتدال. نه این که یعنی وسط، نه کم نه زیادا. متاسفانه حالا خوب نی اسم ببرم و بلا، خیلی از آقایون حتی بزرگانی که الان هستند اینا رو اشتباه کردند و مثلا فلان آقا تو کتابش نوشته این حرفایی که تو اخلاق گفته میشه صحیح نیست، بعد اومده گفته که مثلا عدالت هرچه بیشترش بهتر. نمیشه که بگیم عدالت حد وسطش خوبه که مثلا افراط و تفریطش بده وسطش خوبه، یا اینکه عدالت همش خوبه، یا مثلا ظلم حد وسطش خوبه یا ظلم همش بده، افراطش تفریطش حد وسطش همش بده. اینا اصلا نفهمیدن یا حالا کتابای اخلاق رو مطالعه نکردن، همینجوری شنیدن حد وسط، خیال کرده همونی که به ذهنش میاد، بعدم برداشته اشکال کرده سو کتاب نوشته این حرفا. اونهایی که میگویند حد وسط مرادشون از حد وسط یعنی تحت تدبیر عقل و شرع بودن. به این معنا عدالت همش خوبه، ظلمم همش بده. چی؟ ولی همش بده سا. همش بده. درسته که بد و بدتر، یعنی هرچی بیشتر بدتر، اما کمش هم بده. ایشون فرمایید که ارسطو مثلا قبل از اسلام بوده، قبل از مسیحیت بوده. اولا یک نقل تاریخی هست تو کتاب محبوب القلوب دیلمی که ارسطو پیغمبر بوده. اگر که حالا شما بفرمه خب نه، حالا این درست نیست، معلوم نیست که پیغمبر باشه، ولی ارسطو یه آدم عاقلی بوده، اخلاق هم مستند به عقل. این اخلاقی که مثلا مثل معراج و سعاده و جام و سعادت اینا، این اخلاق عقلی است. عقلم که دیگه مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه که، برای همه اخلاق هم خوبه. خب حالا خیلی خوب. بله شکل بابا، این که تو توحید مفضل مگه امام صادق علیه السلام از ارسطو تمجید نکرده؟ تو توحید مفضل هستی. حالا دفع افسد فاسد شاید خوب باشه، ولی دی بحث اخلاقی نی، بحث فقهیه. اون اخلاقی نیست، فقهیه. حالا بگذر خب بله دیگه، بخواه اصلا میگم آقایون نخوندن کتاب که اینجوری حرف میزنند. حد وسط این معناش، افراط هم معنیش یه چیز دیگه است، نه اونی که شما الان فکر میکنید. همینجور که حد وسط این بود معناش، افراط هم معنیش یه چیز دیگه است. افراط معنیش زیاده روی نیست، تفریط هم معنیش کوتاهی نیست، یه چیز دیگه است. آقایون متاسفانه کتاب نمیخونن، همینجوری بر اساس بافته های ذهنشون حرف میزنن، مینویسند دیگه. حال طول میکشه بگم. بله خب، تا اینجا گفتم که تو اخلاق اسلامی شجاعت به عنوان قدرت مورد ستایش قرار گرفته. توی غرب یه اخلاقی مطرحه، اخلاق مثلا نیچه یا اخلاق شیلینگ یا مثلا افرادی که طرفدارای ایناند، مثلا فیخته یا مثلا بویل، اینجور افراد، اینها طرفدار اخلاق قدرتند. اخلاق قدرتی که غربی ها میگن، مخصوصا تو آلمان، آلمانی ها مقصودشون اینه که هر کس قلدرتره بهتره، هر کسی هم که ضعیفه بده. اونجور اخلاقی که اونا میگویند تو اخلاق آلمانی ها، صبر، حلم، مدارا، اینجور چیزا رذایل اخلاقیه. میگن کسی که صبر میکنه یه نوع ضعفه، ولذا اینا بد است. اما مثلا فرض کنید که ظلم کردن، تعدی کردن، بیرحم بودن، اینا رو میگن خوبه. اینو بهش میگوین اخلاق قدرت. ما به جای اخلاق قدرت میگوییم قدرت اخلاق. یعنی همین اخلاقی که ما معنا میکنیم و میگیم، این اخلاق قدرت میآورد. توی ایتالیا این ماکیاولی، ایشون اومد اصلا یه حرف دیگری زد، گفت که ملاک اینه که چجوری میشه بر مردم سوار شد. هر چیزی که این تسلط بر مردم رو ایجاد بکنه اون میشه خوب. اگر یه وقت دیدید با تواضع میشه سوار مردم شد، وقت تواضع خوبه. اگرم یه موقع دیدید با تکبر میشه بر مردم سوار شد، اون موقع تکبر خوبه. اینا حالا مثلا نظر غربی ها، ولی حالا ما بر اساس همین اندیشه‌ای که تو کتابای اخلاق اسلامی است، حالا بر اساس اینا میخوایم حرف بزنیم. خود ایشون فرمایید که حالا اگر که اینجوری بگیم اصلا چجوری میشه بگوییم اخلاق اسلامی. این اولا همون بحثیه که آیا علم اسلامی و علم غیر اسلامی داریم یا نداریم. آیا میشه بگیم معماری اسلامی و معماری غیر اسلامی، یا بگوییم ریاضیات اسلامی و ریاضیات غیر اسلامی. این یه بحثه که همون بحث علم دینی بهش میگند. ولی تو اخلاق حالا، یعنی اونا خیلی جای بحث داره، دو دیگه خوندید شنیده دیگه، آیت الله جوادی یه نظری داره، آیت الله مصباحی فرمایش اینا. ولی حالا ما اینجوری میگیم، یعنی من تصور میکنم که اگر بخوایم دقیقا اخلاق اسلامی رو بگوییم، اون روشه مرحوم شیخ حسین بهرانی، این کتاب الطریق و الالله، این کتاب کتاب اخلاق اسلامیه. تصور من اینه، یعنی اون روش، نه روش معراج و سعاده یا جامع و سعادات. الطریق و الالله مال شیخ حسین بهرانی، به فارسی هم ترجمه شده هست. ولی حالا اینکه چه تفاوت بین اینا هست، مثلا اصلا تو خود ما مسلمان ها یه روش اخلاقی که نیست. مثلا پرسونی فیض کاشانی توی مهجت البیضا اصلا یه روشی داره. مثلا آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه تو اخلاق وقتی میخواست مطلب بفرماید بر اساس مهجت البیضا میگفت، آیت الله گلپایگانی. بعضی ها مثلا مثل آیت الله بهجت همین از طریق و الالله این روششون بود. بعضی ها مثلا مثل علامه طباطبایی یا آیت الله مهدوی کنی، اینها مثلا و بر اساس همون معراج و ساده و جام و سعادت. اینا حالا روش های مختلفه، بعد اینکه کدامش اسلامیست، کدامش فلسفیست، کدامش عرفانیست، اینا فرق میکنه. حالا اینش دیگه از بحثمون خارجه، بخوام وارد اینا بشم. فعلا فقط عرضم تو اینجا همین بودن که یه عبارتی رو از چیزم یادداشت کردم بخونم، از کتاب جامع السعادات مرحوم نراقی. بله، تو کتاب جامع السعادات جلد 1 صفحه 275 می‌فرماید که لا ریب فی ان احب اللذات و الذها للنفس هو الغلبة والاستیلاء، شکی نیست که بهترین لذت و لذیذترین لذت برای نفس لذت غلبه و استیلائه، همین قدرت که مسلط بر دیگران بشه، این بالاترین لذته. لأنها من صفات ربوبیت التی هی مطلوبتون به طبع لنفوس المجرده، به خاطر اینکه این غلبه از صفات خداوند متعاله و اینها هم مطلوب به ذاتند برای انسانهایی که مجردند. مجرد یعنی مثلا ملکوتی و الهی و به این معنا. بین الان این عبارت کتاب اخلاق بوده که کتاب اخلاق میگه بهترین لذت برای نفس انسان، اینو شما منفی معنا نکنید، مثلا این لذت و نفس اینجا در مقام مدح ها، نه در مقام ذم. بهترین لذت برای انسان لذت غلبه است، اما حالا غلبه بر چی؟ بر این چه موقع صفت مذموم میشه، چه موقع صفت ممدوح. مثلا فرض کنیم میگیم خدای متعال از همه لذتش بیشتره، خدا لذتش از همه بیشتره، قدرت خدای متعال از همه بیشتر است، غلبه بر همه چیز و بر همه کس دارد، و هر انسانی که به خدای متعال نزدیکتر باشه قدرتشن بیشتره. توی همین بحث فقه اصول پری روز هم میگفتیم که امام خمینی فرموده بود که سبب به این معناست که انسان در بهشت اون چرا که میخواهد ایجاد کند، یعنی به معنی قدرت گرفته بود. خب این چیزایی که تو اینجا عرض کردم این میشه بحث قدرت. اما اولا قدرت فردیست، این حرفایی که گفتیم، و ثانیانم جنبه اخلاقی داره. ولی اون چیزی که حالا محل بحث ماست اولا قدرته، اما نه قدرت فردی، قدرت ملی و دفاع و امنیت و جهادم مبتنی بر قدرته. هر کس قدرت داره میتونه از خودش دفاع کنه، یا اینکه مثلا جهاد میکنن برای کسب قدرت یا برای حفظ قدرت. قدرت از صفات خدای متعال، این که خیلی روشنه دیگه، همیشه تو کتابای کلامی و فلسفی صفات خدا رو که میخوان ذکر کنند اولی یا دومین صفتی که برای خدا ذکر میکنن میگن خدا قدرت داره. قدرت تو کلام و فلسفه یه معنایی داره، اون محل بحث ما نیست. قدرت که معمولا تو این بحث ها مطرح میشه، معنای قدرت اینه ها، اگر کسی بتونه اراده خودش را، خواسته خودش را بر دیگری تحمیل کنه و اون چه که میخواهد انجام بشود، اینو میگن قدرت یا قدرت سیاسی. وقتی هم که میگن یک کشوری قدرت داره، یعنی خواسته خودش را بر دیگران میتواند تحمیل بکند. اون چی که اراده کرده انجام میده حالا فرقی نمیکنه که بگوییم قدرت سیاسی یا بگوییم قدرت اقتصادی یا فلان. این راجع به لفظ قدرت. بعد بله بله نداره بله بله. اما اونجا دیگه وقت تو خدا قدرت سیاسی هم معنا نمیشه، اینجا فعلا قدرت سیاسی داریم میگه. خب حالا تحمیل اراده فعلا دارم لغت معنا میکنم، نه دارم لغت معنا میکنم، لغت معنا میکنم که شر و غیر شر نداره که. نه خب اخلاق درست، نه درست اخلاق، ولی تا حالا دیدی کسی وقتی لغت معنا میکنه به یک شرعی یا غیر شرعی؟ خب این راجع به لغت قدرت. بعد میخواییم ببینیم که قدرت هدفه یا قدرت وسیله است، یعنی قدرت خودش مطلوبیت به ذات داره یا اینکه قدرت برای اینکه به یه چیزی آدم برسد، و اینکه چجوری قدرت کسب بکنیم و در چه حدی. مثلا فرض کنید سلاح اتمی خودش یک نوع قدرت ایجاد میکنه یا یه نوع تهدید. هر که سلاح اتمی داره قدرتش بیشتره، یا اینکه هر که سلاح اتمی داره دشمنش بیشتره، و چه چیزهایی اسباب قدرت میشوند یا ارکان قدرت چیست؟ مؤلفه های قدرت، یعنی چیزایی که اسباب قدرته، یکی مؤلفه های طبیعی. مثلا فرض کنید که خود سرزمین یا منابع طبیعی، اینا یه جور قدرته. یک جور قدرت جمعیت، یک نوع قدرت دین و فرهنگ و اخلاق و آداب و سنت ها، اینا هم یه جور اسباب قدرتند. به عبارت دیگه سبب قدرت یا اجزاء قدرت یه مرتبه سخت افزاریه، یه مرتبه نرم افزاری. سخت افزاریش مثل همون سلاح، یا مثلا فرض کنید خود جمعیت، تعداد آدم ها. هر کشوری که مثلا جمعیتش کمه قدرتش هم کمه. هر کشوری که مثلا مثل چین یا هند جمعیتش زیاده قدرتش هم زیاده. یه چیزهایی منابع طبیعی است. مثلا فرض کنید که منابع طبیعی خود نوع سرزمین، اینکه جغرافیای اون کشور، جغرافیای اون شهر کجا قرار بگیره، اینو قدرت. اگر مثلا تاریخ رو مطالعه کنیم، مثلا اسماعیلیه، قلعه علموت یا قهستان و بیرجند، اینا مثلا جاهایی، یا همین الانش هم مثلا فرض کنید توی کجاهای یمن یا عربستان یا مثلا کنیا، این جاهایی که مثلا الان اسماعیلیه هستن، ببینیم خود منطقه که قدرت آفرینه. یعنی یکی از مؤلفه‌های قدرت خود سرزمین، که چه نوع سرزمینی باعث می‌شود قدرت داشته باشه. وقت بعد اینا رو بیارید تو سیره پیغمبر اکرم، ببینید پیغمبر اکرم مثلا چجوری کسب قدرت میکرد برای مسلمانو. اینکه مثلا جنگ بدر رو پیغمبر کجا انجام داد؟ خود منطقه ها. از انتم بالعدوه الدنیا و هم بالعدبت القصفا و رکب اسفل منکم و رکب اسفل منکم. اگر یه لشکری بالای تپه باشه یه لشکری پایین تپه که پیروز میشه، اونی که بالاست حتی سلاحش کم باشه بر اونی که سلاح زیاده پیروز میشود. و رکب اسفل منکم یعنی شما بالا اونا پایین، یا اینکه مثلا حالا توی رمل باشند یا اینکه روی زمین غیر رمل. و اینکه بارون که نازل بشه اگر بارون بیاد رمل سفت میشه. و اینکه قرآن میفرماید که خدا از آسمان آب نازل کرد لیطهرکم و یثبت به الاقدام. زمین توی رمل، پای آدم تو رمل فرو میره، ولی اگر که یه مقدار بارون بیاد رمل عین سیما سفت میشه. این که بارون نازل کرد لیثبت به الاقدام، یعنی اینا یعنی قدرت توی منطقه جغرافیایی. یا مثلا از جهت منابع، فرض کنی خود کوه ها، رودخانه ها، معادن، نفت، نمیدونم اینجور چیزا، اینا خودش اسباب قدرت. یه نوع اسباب قدرت مردمند. حالا مردم به عنوان پشتوانه نیروی نظامی، البته حالا اینو شاید در آینده یه روز بحث بکنم که آیا این کار درسته یا نه، که مثلا بگوییم دفاع را یا امنیت را باید مثلا بر اساس پایه مردمی تعریف بکنیم، یعنی مردم باید زمان جنگ بیان بسیج بشند و برند جبهه یا نروند. شاید الان تو ذهن همه شما اینه که خب بسیج خیلی خوب است و باید همه بیان و بروند جبهه ها، ولی حالا یه وقت مطرح میکنم که آیا باید بگوییم که دفاع مثل همه چیز دیگه تخصصی باشه یا نه، و اگر که باید تخصصی باشه پس همه مردم نباید برند جبهه، یا اینکه نه این باید مردم پایه باشه، یعنی همین مردم معمولی هم باید بروند جبهه. حالا یه وقتی اینو مطرح میکنم از آیات و روایات میگم که حالا کدامش استفاده میشه، ولی به هر حال حالا فعلا میگیم خود مردم یک پایه قدرتند، به این معنا که اولا پشتیبان نیروهای مسلحند، یعنی سرباز کم بشه از این مردم میشه جایگزینه، خود سلاح بدون آدم کار ازش نمیاد. یکی دیگه این که وحدت مردم، این که پیغمبر صلی الله علیه و آله همیشه از تفرقه و تشتت جلوگیری میکرد. یکی دیگه اخلاق و دین و آداب و سنت ها، اینها هم قدرت میآفریند. بهترین شاهد بر این که اینا اسباب قدرته نه شمشیر یا سلاح. سلاح قدرت هست نه، اما در درجه چندومه، در درجه اول اینا قدرتند. تو جنگ های صلیبی این که مسیحی‌ها اومدن بیت المقدس رو گرفتند، تو جنگ های بعدی صلیبی مسلمان ها رفتن بیت المقدس رو گرفتن. اصلا چیزی که تو جنگ های صلیبی مطرح نیست اینه که کی سلاحش بیشتر بود یا کی جمعیتش بیشتر بود، اصلا اینا مطرح نیست. اونهایی که اومدند برای اینکه بیت المقدس رو بگیرند به خاطر اینکه پاپ مثلا تو لشکرشون بود یا اسقف ها تو لشکر بودن، این قدرت می آفرید، این قدرت آفرین بود. مسلمون ها م- مثلا چند تا دونه موی رسول خدا صلی الله علیه و آله رو داشتن، اینا رو می آوردن توی لشکر و این رو می بردن جلو، تمام مسلمان ها می آمدن می گفتن که موی مثلا مبارک رسول خدا اینجاست، همه می ریختند و می آمدند. یعنی اونی که قدرت می آفرید برای مسلمان این بود که یه چیزی از پیغمبر توی این لشکر بود، مردم می آمدن. برای غربی هم این بود که مثلا پاپ یا بیت المقدس یا عیسی، اینجور چیزا براشون ملاک بود می آمدن. یعنی تو جنگ های صلیبی کسی نمیگه که تعداد کدام لشکر بیشتر بود یا کی اسلحه بیشتر داشت، میگن که انگیزه های دینی دو طرف. یا همین الانم این زمانی که داعشی ها بودند، باز مسئله این نبود که تعداد داعشی ها چند نفره یا سلاح هاشون چه نوع سلاحیه، اینا با همون انگیزه های دینی بودن دیگه، با انگیزه های دینی که می اومدن این یک قدرت بسیار زیادی براشون ایجاد می کرد. در مقابلشون هم همینجور، فرض کنید مثلا این پاکستانی ها یا افغانی ها که در جنگ با داعش خیلی اینا فداکاری کردن، انگیزه های دینی تو اینا خیلی قوی بود. به هر حال همین الانش مثلا توی هندوستان و کشمیر باز همین مسئله مطرحه دیه، همین الان هم دعواها و جنگایی که اونجاست بر اساس دین و اعتقادات. پس مردم یا آداب و رسوم مردم اینا خودش قدرت آفرینه، یا مثلا آب و هوا حالا خیلی مثال داره که بگم که چجوری توی قدرت تأثیر میگذارد. و اینکه زمان پیغمبر اکرم روی آب و هوا چه نقشی قائل بودن توی قدرت، اون بعد روایاتش میگم. یکی دیگه همسایه ها، همسایه خیلی مؤثره توی اینکه قدرت زیاد بشه یا کم بشه. یه زمانی ایران یا افغانستان هم مرز شوروی بود، این همیشه برای کشور تهدید بود. الان که مثلا شوروی از بین رفته، امنیت خیلی بیشتری برای ایران یا افغانستان ایجاد شده. یه نوع همسایه که کنار اینه. یکی دیگه از عوامل قدرت علم، نه این که علم سبب می شود که سلاح تولید بشه دا، یا علم سبب پیشرفت صنایع می شود، که این درسته. مثلا تو جنگ جهانی صنایع آلمان خیلی پیشرفت کرد، اما این که میگیم علم سبب قدرت میشه، نه به خاطر این که علم ثروت میآفریند یا علم مثلا سلاح تولید میکنه، اینجور چیزا به این خاطر نیست. گرچه مثلا زمان پیغمبر اکرم اینجوری بود، یا وقتی پیغمبر شنید توی یمن یه سلاح جدیدی درست شده، فوری درو فرستاد یمن که برن اون سلاحو یاد بگیرند و بیاند. شنید مثلا سیف سوریجی مثلا در جایی می سازن، فوری در رو فرستاد که برن اون شمشیر سوریجی یاد بگیرند و یاد بگیرند ساختنش را و بیارن توی مدینه. ولی غیر از اینا، نفس خود علم قدرته. همین که کسی عالم باشد یا یک کشوری سطح سوادش بالا باشه، یک کشوری سطح سوادش پایین باشه، این خودش قدرت می آفریند. بله خود علم. بله هرچی همین که مردم هوششون فهمشون بره بالا، این خودش قدرته. بله. خیلی افراد الان اینجوری میگندم، میگن وقتی میخواید سیاست یک جایی رو بفهمید قدرتشون رو بفهمید. ببینید چقدر قدرت دارن. هر کس که قدرتش بیشتره نفوذ سیاسیش هم بیشتره. اگر کسی قدرت رو معنا کنه توان تأثیر گذاری بر رفتار دیگران، خب علم اینجور اثری داره دیگه. پوزیتیویست ها توی قرن 19 هم تو اروپا پدید اومدند. یه فکر بود پوزیتیویسم، اما کل دنیا را تحت تأثیر قرار داد. یعنی یه قرن نشد حرفای اینا تو تمام کشورهای دنیا نفوذ کرد. همین الان هنوز الان دو قرن داره میگذره، الان تو کشور ما هنوز که هنوز حرفای اونا تأثیر گذاره. یعنی یه مسئله علمی ها، یه مسئله علمی اینقدر اثر میگذاره. خیلی از دانشگاه های کشور ما همین الان وقتی یه حرفی را مثلا فرض کنید که از ماکس وبر باشه نقل بکنید، میگن این مطلب علمیست. وقتی همون مطلب را از شیخ انصاری و ابو علی سینا نقل کنید میگن مطلب غیر علمیست. این همون حرف پوزیتیویست هاست. یعنی پوزیتیویست ها اینجور تأثیر گذاشت. هیچ چیز، یعنی هرگز 100 تا سلاح اتمی نمیتونست اینقدر اثر بگذاره که اینا اثر گذاشتند. یکی دیگر از چیزهایی که تو قدرت خیلی تأثیر گذاره ایمانه. و مسائل معنوی توی قدرت، مسائل معنوی توی قدرت، مثلا فرض کنید مثل روحیه. یه بار اینو عرض کردم که کسی که ترس داشته باشه اگر سلاح داره سلاحو میاندازه و فرار میکنه، کسی که ترس نداشته باشه چوب دستش باشه با اونی که اسلحه داره میجنگه و پیروز میشه. به خاطر اینکه این روحیه داره اون روحیه نداره. روحیه یک امر معنوی است. مسائل معنوی یعنی اون چیزایی که باعث شجاعت درونی میشه، اینو بیشترین عامل قدرت. الانم تو دنیا بهترین فرماندهان نظامی رو میگذارن تو کارهایی که کارهای مربوط به روحیه و عقیدتی و اخلاق و اینجور چیزا کار میکنند. آیات قرآنم حالا زیاده که حالا یکی دوتا آیاتو میخونم. چرا اونم بخواهم گفت. یکی دی از عوامل قدرت میراث فرهنگی، اون سابقه تاریخی که یه نفر داره. مثلا فرض کنید یکی از مهمترین عوامل ضعف اسرائیل اینه که سابقه فرهنگی توی این منطقه نداره. یا مثلا خود آمریکا یا به هر حال کشوری که 400 سال درست شده سابقه اون چنانی ندارد. یعنی توی آمریکا نه اینکه مثلا یک وحدت ملی توشون نیست، اینا چند تا چیز رو اومدن جایگزین کردن. یکی مثلا رقص، یا مثلا فرض کنید که یک نوع رفتارهایی که حالا اونا بهشون مثلا یه تجربه های خاص میگن، مثلا پراگماتیسم، اینجور چیزا. به خاطر اینکه اینا میراث فرهنگی ندارند، از جاهای مختلف دنیا اومدن تو آمریکا، هر کدام هم یه خواسته ای و یه فکری داره. یکی دینش یه چیزه، یکی زبانش چیزه دیگه، یکی رنگش یه جوره دیگه. یه نوع وحدت فرهنگی توشون نیست، اومدن اون چیزا رو مثل رقص و موسیقی و نمیدونم فحشا و از این چیزا رو اینا رو به عنوان مشترکات خودشون قرار دادن. فرض کنید مثلا مغول، خب سواد نداشتند، آدمایی هم بودن خیلی مثلا ساده و خرافی، اما نه اینکه اونا قدرت داشتند. و مغول قدرت نداشتند، دنیای اسلام دچار ضعف تفرقه بود. همین مثلا اسماعیلیه اینا خیلی ضعف تو جامعه اسلامی ایجاد کرده بودن، مغول قوی شدن، نه اینکه مغول قدرت داشتن. دولت مثلا بنی عباس بسیار ضعیف بود به خاطر تفرقه هایی که تو مسلمان ها ایجاد کرده بود، این باعث شکست شد، نه به خاطر قدرت مغول. بله، یکی دیگه باز از عوامل قدرت ساختار حکومت. یعنی اگر که مثلا یک حکومت مشروعیت داشته باشه قدرتش زیاده، اگر یک حکومتی خودش یا مردمش قبول دارن که این نامشروعه، این قدرت نخواهد داشت. مثلا فرسونی وقتی مردم امام خمینی رو میبینن، خب فراوان میان از کشور دفاع میکنن، یعنی مشروعیت میبینند توی حکومت. وقتی که مثلا مثل امام خمینی نباشه، یه شب توی زفار یا مثلا مسقط اونجا چند هزار مثلا شاید سرباز ایرانی یه شب کشته شد، این که مثلا آذربایجان یه موقع آذربایجان خودمون آذربایجان اونطور یا مثلا روسا تو یه روز 12,000 ایرانی ها سر بریدند، این به خاطر اینکه ساختار حکومت وقتی که نامشروع باشه ضعف ایجاد می شود. الان مثلا دولت اسرائیل، این دولت قاسب، شاید سلاح اتمی هم داشته باشه دا، احتمالاً تا 250 کلاهک اتمی هم میگن داره، اما دولت اسرائیل یه دولت لائیکه. لائیکه به این معنی که خود این یهودیایی که تو اسرائیلن، اینا بعضیاشون فریسیانند، بعضیاشون مثلا زلوت. این زلوت ها با این فریسیان ها اینقدر با هم دعوا دارن، اینقدر با هم اختلاف دارن که دولت اسرائیل اصلا نمیتونه طبق آداب و رسوم یهود عمل بکنه. به هر یهودی الان بگوی دولت اسرائیل میگه یه دولت لائیکه، نه دولت مذهبی، و این خودش ضعف ایجاد میکنه به خاطر اینکه این الان یه نوع وحدت ملی به معنی وحدت اعتقاد توشون وجود نداره. یا مثلا راستنی ها تو اسرائیل هم با زلوت ها می جنگند هم با فرسیان ها. خب حالا اما آیات و روایات، اولا ببینید این آیه شریفه آیت الکرسی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی که صحبت از مؤمنان می شود می فرماید یخرجهم من الظلمات الى النور، یخرجهم فاعلش به خدا برمی کرده، اما وقتی که صحبت از کفار یخرجونهم جمع می آورد، یعنی همون اولیاء طاغوتشون، به عبارت دیگه ها از این آیه آیت الکرسی استفاده میشه که مؤمن قدرت خودش را مستند به خدا میکند، یخرج هم یعنی خدا، خدا یخرج هم من از ظلمات الان نور. اما وقتی که صحبت از کفار میشه قدرتشون را مستند میکنه به طاغوت، یخرجون هم من النور الى الظلمات. تو سوره منافقین خدای متعال میفرماید ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین، ولله العزت و عزت مال خدا و پیامبر و مؤمنانه. عزت یعنی چی؟ یا تو سوره شعرا مکرر میگوید خدای متعال عزیزه. عزیز یعنی کسی که قدرتش بر دیگران مسلطه و کسی نمیتونه اراده خودش رو بر او تحمیل کنه. لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، یعنی مؤمنین عزیزند یعنی قدرت برترند. یا مثلا این آیه شریفه که می‌فرماید اشد و علل کفار، اشد و علل کفار یعنی مثلا سختند در برابر کفار، نه یعنی خشنا سخت سفت. یا مثلا آیه بغلوز علیهم، بغلوز علیهم نه یعنی خشن باش بر علیه کفار، یعنی سفت باش. الان روایتی هم میخونم که به همین معنا این آیه شریفه رو معنا کرده. یا مثلا آیه دیگر یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، خدا ثابت قدم میکند مؤمنان را به قول ثابت هم در دنیا و هم در آخرت. تثبیت خدا یعنی که خدا قدرت میدهد. از امام باقر علیه السلام نقل شده که ان الله تعالی اعطا المؤمن ثلاث خصال، خداوند سه چیز به مؤمن داده: العزت فی الدنیا و الاخره، در دنیا و در آخرت قوی است مؤمن، و الفلح فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت رستگار است، بل مهابت فی صدور ظالمین، ظالمین هم همیشه احساس میکنند که از مؤمن میترسند، خوف مؤمن در دل ظالمینه. یعنی بینید این حدیث همش داره قدرت رو بیان میکنه دا. هر ستایی که بیان که هر ستاش قدرت بود. آدرس این توی جامع السعادات این حدیث. حدیث دیگر ان الله تعالی فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يكون ذليلا، از امام صادق علیه السلام. خدا واگذار کرده به مؤمن همه کارهای او را، اما به او واگذار نکرده که ضعیف باشد. بلم یفوز الیه ان یکون ذلیلا، ذلیل یعنی که نتونه خواسته خودش را یا قدرت خودش را بر دیگران تحمیل کنه. حدیث دیگر، این حدیث خیلی زیاد و با عبارتهای مختلف نقل شده، از رسول خدا هست، از امام صادق علیه السلام هم هست. المؤمن اسلب من الجبل، اون که گفتم اون آیه رو به معنی سختی با این معنا کنیم نه به معنی خشن. این حدیث ها اون آیه شریفه قرآن فرمود وغلظ علیهم، غلیظ نه به معنی خشن، سفت باش در برابر اونها. این حدیث هم میفرماید المؤمن اسلب من الجبل، مؤمن از کوه سفت تره. اینا همه به معنی این که قدرت. بعد دیو بخلا اون اجزای قدرت بر روایاتی که درباره اونا هست اونا بعد انشاءالله عرض خواهم کرد. السلام.